أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که مقدمه واجب یه بحث‌های مقدماتی داره که از اصل بحث وسیع‌تر هست و این مباحث دخیل در این که ما محل نزاع را خوب مشخص کنیم. اگر این بحث‌ها برای ما روشن نباشه، محل نزاع روشن نمی‌شد. علیکم السلام. برای اینکه محل نزاع روشن بشد، باید ما این مباحث مقدماتی را انجام بدیم. تا حال اقسامی برای مقدمه ذکر شد، مثلا مقدمه خارجیه و مقدمه داخلیه. حالا محل بحث در کدوم یک از اینها بود؟ مثلا روشن شد که قطعا مقدمه خارجیه داخل بحثه، اما اینکه آیا مقدمه داخلی هم داخل محل نزاع هست، در اون کلامی بود که گذشت. فرمودید همچنین مقدمه را ما تقسیم کردیم به مقدمه وجود، مقدمه وجوب، مقدمه علمیه، و عرض کردیم که مقدمه وجوب خارج از بحثه، مقدمه وجود داخل بحثه. مقدمه علمیه هم گفتیم گرچه واجبه، اما وجه وجوبش از باب ملازمه نیست، داخل پس محل نزاع نیست، اون خارج از بحث مقدمه واجبه. و همچنین تقسیمات مقدمه به شرط مقارن، شرط متقدم و متأخر، و اینها هم در شرایط الوضع و شرایط تکلیف و شرایط مأمور به، اینا برای اینکه مشخص بشه محل نزاع کجا هست در مقدمه. مقدمه واجب میگیم واجبه، کدوم مقدمه مقصود ما هست؟ اگر روشن نباشه، خب ممکنه کسی اصلا ندوند محل نزاع کجا هست. از اون طرف میگیم مقدمه واجب، باید خود واجب هم مشخص بشه که مراد ما از واجب کدوم قسم واجبه. مقدمه واجب واجبه هست، بخیر واجب هم یه اقسامی داره، تا روشن نشد محل نزاع شناخته نمیشه. ولذا شروع میکنن به بحث اقسام واجب. البته از بحث قبلی یه تتمه موند، اونم اشکال بر کلام مرحوم ارزم بزرگ که نائینی بود، که ایشون یک جوابی داده بودن و اون مورد اشکال قرار گرفته بود. دیگه ما اون را عرض نمی کنیم، چون نظیر اون قبلا گفته شد. اشکال همون اشکال، جواب هم همون جواب. اونجایی که مرحوم آخوند گفت که مأمور به با اضافه به متأخر معنون به عنوان حس می شود یا معنون به عنوان قبح می شود، اونجا همون اشکالی که آقای تبریزی، استاد تبریزی رضوان الله علیه فرمودن که المتضایفان متکافئان، همون اشکال بر کلام مرحوم نائینی هم مطرح شده که وصف تعقب چطور میتونه الان باشه با اینکه اون شیئی که وصف تعقب با اضافه به اون عنوان تعقب را میگیرد الان وجود نداره. الجواب الجواب، جوابی که اونجا گفتیم همون جواب را اینجا بیارید. ولذا مطلب جدیدی در اینجا نیست و نیاز به تکرار نیست، باید همون را ملاحظه بفرمایید، همون اشکال همینجا مطرح شده و همون جواب هم اینجا میاد. ولذا ما وارد بحث تقسیمات واجب میشیم. اولین تقسیمی که برای واجب مطرح شده، تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط هست. عرض کردیم که این عنوان ممکنه انسان را به اشتباه بیاندازه. مراد واجب، واجب مطلق یا واجب مشروط این دو قسم نیست، مراد وجوب مطلق و وجوب مشروطه. و الا واجب مطلق یعنی اون که متعلق وجوبه، چون وجوب جز احکام خمسه است دیگه، ما پنج تا حکم داریم، وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اباحه، اینا میگن احکام خمسه. این احکام خمسه متعلق میشه به یه فعلی، مثلا وجوب متعلق میشه به صلات، همشه صلات میشه واجب. پس یه وجوب داری یه واجب داری. وجوب خود اون حکم هست که ممکنه وجوب باشه، ممکنه حرمت باشه، ممکنه غیر اینها باشه. یکی هم متعلق الوجوب هست، متعلق الوجوب رو میگن واجب. مثلا صلات واجب هست، حج واجب هست، صوم واجب هست. مثلا میگیم که شرب خمر حرام هست، حرمت متعلق شده به چی؟ به شرب خمر. شرب خمر شه حرام. پس یه حرمت داریم، یه متعلق حرمت داریم. متعلق حرمت میشه بعد اون شیئی که حرمت به اون متعلق شده. تا فرمودید. پس فرق بحث ما در اینجا در تقسیم واجب به واجب مطلق و واجب مشروط در حقیقت در تقسیم وجوب هست به وجوب مطلق و وجوب مشروط. تقسیما در حقیقت در همین معناست که آیا وجوب ما دو نوع وجوب داریم که یه وجوب مطلق باشد یه وجوب مشروط، یا نه وجوب یه قسمه همون وجوب مطلقه. و اول باید تعریف کنیم. پس بنا شد که این واجب مطلق واجب مشروط مراد وجوب مطلق باشد، وجوب مشروط باشد. اول تعریف میکنیم. دو تا تعریف برای این واجب مطلق و واجب مشروط ذکر شده. شاید تعریفات بیشتری هم در کتب پیدا کنید. حالا با دو تا تعریف را ما اینجا عرض میکنیم. یکی میگن که واجب مطلق، که منظور از کردیم از واجب مطلق همون وجوب مطلقه. وجوب مطلق اون وجوبی هست که غیر از شرایط عامه تکلیف قیدی نداشته باشد. غیر از شرایط عامه تکلیف شرطی نداشته باشه. اون هر تکلیفی یه شرایط عامه داره، هر تکلیفی اون مکلف یه شرایطی باید داشته باشه. مثلا بالغ باشه، عاقل باشد. اگر بالغ و عاقل نباشد این قابل تکلیف نیست. و مثلا قدرت داشته باشه. اینا شرایط عامه تکلیف هستن. پس در هر تکلیفی اینها هست، یعنی اگر اینا نبود تکلیف نیست، وجوب نیست. وجوب هر وجوبی قطعا مقید به اینها هست، در این شکی نیست که هر وجوبی مقید به این شرایط عامه هست. یعنی تا بلوغ نباشه وجوب نیست، تا عقل نباشه وجوب نیست، تا قدرت نباشه وجوب نیست. تازه فرمودید همچنین حرمت نیست، وجوب مقید به شرایط عامه. حالا غیر از این شرایط عامه اگر یه قید دیگری هم داشت به اون میگن واجب مشروط، یعنی وجوب مشروط. اگر یه قید دیگری نداشت میگن واجب مطلق. مثلا در باب حج علاوه بر اینکه باید بالغ باشه، عاقل باشد و قدرت داشته باشه، یک قید دیگری هم هست، استطاعت شرعی، باید شرعاً مستطیع حساب بشه. مثلا رفت و برگشت پولش داشته باشه، علاوه بر این باید پولی که خانوادهش اداره کنه در این مدت، بعد از برگشت باید بتونه خودش اداره بکنه. بعد فرمودی پس بنابراین این میبینیم یک قید دیگری داره غیر از اون شرایط عامه، یک قید دیگری در اینجا هست. اینا میگیم چی آقا؟ اینا میگیم واجب مشروط. اما اگر یک قید دیگری نداشت میگیم واجب واجب مطلقه یا وجوب مطلقه. این یه تعریف. اشکالی که بر این تعریف وارد است این است که اگر شما این تعریف را بپذیرید نتیجهش این میشد که شما اصلا واجب مطلق نداشته باشید، چون هر واجبی حساب کنید بالاخره یک قیودی داره، غیر از اون شرایط عامه یک قیود دیگری دارد. مثلا فرض کنید که نماز، نمازهای واجب، نماز ظهر، خب شرط وجوبش چیه؟ این است که ظهر بشد دیگه. نماز صبح شرط وجوبش این است که صبح بشد. غیر از اون شرایط عامه شروط وجوبی دیگری داره. اینطوری نیست که مثلا فرض فرمایید که صوم رمضان شرط وجوبش غیر از اون شرایط عامه این است که ماه رمضان داخل بشد، تا ماه رمضان داخل نشه این واجب نمیشه. پس همه تکالیف معمولا، همه واجبات معمولا غیر از شروط عامه این شرطهایی هم در کنارشون هست. اگر مثلا زکات کی واجب؟ وقتی نصاب باشه، بدون نصاب زکات واجب نیست. لذا فرمودید خمس کی واجبه؟ مثلا اینکه اون ربح باشد و انسان اون ازش استفاده نکرده باشه، از زائد بر معونه باشه. اگر زائد بر معونه نباشه خمس واجب نیست. از این تعریف اشکال داره. معرفت خداوند. خب پس بنابراین همه واجبات چون یک قید دارن این اشکال وارد لازم میاد که شما واجب مشروط واجب مطلق دیگه نداشته باشید طبق این تعریف. پس این تعریف اشکال داره. حالا که ما واجب مطلق داریم، تعریف دیگری شده. گفتن واجب مطلق منظور همون وجوب مطلقه ها. وجوب مطلق اون وجوبی هست که وجوبش مقید نباشد به اون چیزی که وجودش به اون وابسته است. این کمی عبارت چیز به اصطلاح کلمه وجوب و وجود تکرار میشد، انسان باید دقت بکنه. میگن واجب و مطلق کدوم؟ اون است که وجوبش مقید نباشد به اون چیزی که وجودش به اون مقیده وابسته است. این واجب مطلقه، این وجوب مطلقه. اما اگر طوری بود که وجوبش مقید به اون چیزی که وجودش به اون وابسته است، این میشه واجب مشروط. واجب مطلق پس اونی است که وجوبش مقید نیست به چیزی که وجودش به اون وابسته است. مثلا فرض کنید که نماز، نماز وجود نماز بدون استقبال قبله ممکن نیست، باید استقبال بکنه. بدون طهارت نماز نیست، یا نماز بدون طهارت که نمیشه. اما وجوبش وابسته به این نیست که شما مثلا طهارت داشته باشی، طهارت هم نداشته باشی وجوب نماز میاد، بری باید طهارت بگیری. نه اینکه هر کسی که طهارت داره بر او نماز واجبه. فرمودی پس بنابراین اون واجباتی که وجوبش مقید نیست به اون چیزی که وجودش به اون مقیده، اونا میگیم واجبات مطلق. اما اگر نه، وجوبش مقیده به اون چیزی که وجودش به اون وابسته است، اون میشه واجب مشروط. مثال مثلا نماز ظهر وجوبش مقیده به دخول وقت که وجودش هم به اون مقیده. یعنی انسان نماز ظهر که نمیشه شب بخونه، هم وجودش مقیده هم وجوبش مقیده. از دخول وقت هم شرط وجوبه هم شرط وجود هست. نماز نسبت به دخول وقت از چیزاییست که وجوبش مقیده به چیزی که وجودش هم به اون مقیده. یعنی وجود بخواد پیدا بکنه باید اون شرط وجوب باشه. تا اون شرط وجوب که دخول وقته نیاد وجوبم نمیاد و اتفاقا همین نماز زور وجودش هم مقیده به این. اگر شما بعد از وقت نماز بخونی جایز نیست، باید داخل وقت نماز بخونی. در فرمون دید پس اینجا یا مثلا در باب حج، خب در باب حج وجوب حج مقیده به استطاعت در حال اینکه وجودش هم مقیده به استطاعت. انسان استطاعت نداشته باشه نمیتونه حج به جا بیاره. وجوبش مقیده به چیزی که وجودش هم به اون مقیده، یعنی وجودش هم بدون اون حاصل نمیشه. این میگن واجب مشروطه. این تعریف دوم در بعضی از مثالهاش اشکال وارد میشه. همون مثالی که برای حج زدیم اشکال وارد میشه. میگم آقا شما حج را مثال زدید برای این که وجوبش مقیده به چیزی که وجودش به اونم مقیده. وجوب حج مقیده به استطاعت در حالی که وجود حج هم مقیده به استطاعت. یعنی بدون استطاعت که آدم نمیره بره حج انجام بده. پس بنابراین حج واجب مشروطه. میگیم اینجا نقض وارد میشد برای اینکه وجوب حج مقیده درسته به استطاعت، اما وجودش مقید به استطاعت نیست. انسان ممکنه بدون استطاعت هم حج بیاره، همین با گدایی بره متسکعن گدایی بکنه بره حج بیاره. بس بنابراین وجوبش مقید به استطاعت شرعی، اما وجودش مقید به استطاعت شرعی نیست. وجودش مقید به استطاعت عقلی نه استطاعت شرعی. فرق پیدا کرد. این تعریف شما جاهایی در بعضی از مثال‌ها نقص پیدا میکنه. بس فرمودید بله مرحوم آخوند میفرماین که اصلا ما نباید خودمون را در تعریف واجب مشروط و واجب مطلق خسته کنیم. اینا همون معنای لغویشون مراده. واجب مطلق، مطلق یعنی مطلق یعنی رها، یعنی قید ندارد. مشروط یعنی شرط دارد، یه معنای اصطلاحی نداره. مطلق را همه میفهمن یعنی چی؟ یعنی رها دیگه، قید نداره دیگه. مشروط یعنی قید داره. البته عرض کردم وجوب قید داره ها. اسمش واجب و مطلق واجب مشروطه. در حقیقت ما بحثمان در وجوب مطلق و وجوب مشروطه. هر جایی که وجوب قید نداشت رها بود میگیم وجوب مطلق. هر جایی که قید داشت میگیم وجوب مشروط یا واجب مشروط. بعد برمودید بس دیگه در تعریف خودمون را خسته کردن نیازی نیست. همون معنای لغوی که همه میفهمن همون مراده. البته اینجا یه اشکال لفظی بر مرحوم آخوند وارده. مرحوم آخوند گفته که این تعریفات که علما گفتن اینها شرح لفظه، شرح الاسمه، شرح لفظه، شرح الاسمه. اینا تعریف نیست. نمیخوان اینا حد را بیان کنن یا رسم را بیان کنن. اینا چیان؟ اینا شرح الاسمه. مثل اهل لغت دیگه، لغویون، کتابای کتاب لغت یک کلمه را با یک کلمه دیگر بیان میکنن، اون کلمه دیگر برای ما آشناتره. من میخوام جنسش و فصلش و مثلا عوارض خاص، عارض خاص رو اینا را بیان کنن. نه، میخوان همینطوری معنا را برای ما روشن بکنن. میگه علما که در اینجا واجب مشروط و واجب مطلق را تعریف کردند میخواستن کار اهل لغت را انجام بدن، یعنی یه کلمه بیارن که برای ما روشن‌تر بشه، و الا نمیخواستن تعریف کنن حقیقتا، حدش را بگن، رسمش را بگن. میفرماید که اینا میخواستن شرح الاسم بکنن. این کلمه، این اشکال برشون وارده که ایشون اسم این را شرح الاسم گذاشته. اشکال برشون وارده که گفته کار علما اینجا بیان معنای لفظه و شرح الاسمه، یه اشکال عبارتی برشون وارده که اسم این رایشون میگن شرح الاسم، حالا اینکه شرح الاسم از نظر منطق و فلسفه یه تعریف خاصی داره. شرح الاسم، شرح الاسم همون حد و رسمه ولی قبل العلم بالوجود. اگر یه چیزی را شما الان نمیدونید هست یا نیست بتونید حد رسمش را بیان کنید میشد اون شرح الاسم. بعد از اینکه بدانید مثلا وجود داره اگر تعریفش بکنید میشد تعریف حقیقی، میگن مای شارحه مای حقیقیه. ما هازا اگر نمیدونه هست یا نیست، مل انقا، انقا چیه؟ نمیدونه اصلا انقای هست یا نیست. اینجا اگر تعریفش کردید انقا را دست فرمودید، مل حیولا، حیولا چیه؟ نمیدونه هست یا نیست. اگر تعریفش کردی جنس فصلش گفتی، عرض خاصش عرض عامش گفتی، این میشه همون شرح الاسم طبق اصطلاح حکما. اما بعد از اینکه دانستی چی هست، میدانی انسان هست، بپرسی مل انسان، اینا میگن مای حقیقیه. اون قبل العلم بالوجود میگن مای شارحه، شرح الاسم. بعد العلم بالوجود اسمش میذارن مای حقیقیه، یعنی از حقیقتش میپرسه. پس شرح الاسم به معنای بیان معنای لفظ نیست، حال اینکه مراد آخوند اینجا از شرح الاسم همون بیان معنای لفظه که اهل لغت انجام میدن. یه اشکال عبارتی برشون وارده که باید میفرمود که کار علما که اینجا آمدن واجب مشروط و واجب مطلق را تعریف کردند بیان معنای لغوی هست، نمی فرمود کارشون شرح الاسمه، چون شرح الاسم هم همون حد و رسمه اما قبل العلم به وجود شی. در فرمودید و این اشکال عبارتی برشون وارده. وارد بحث میشیم، بله دیگه این درسته دیگه، اشکال برشون وارده که این عبارت از در عبارتی وارده برشون. بله دیگه اینجا اصطلاح خاصی در کار نیست، وجوب مطلق وجوب مشروط همون معنای لغویش مراده. وجوب یا قید ندارد یا قید دارد، اگر قید نداشته باشد میشه وجوب مطلق، اگر قید داشته باشه میشه وجوب مشروط. بله قید میاد درسته، ولی میگه واضحه دیگه، نیاز به تعریف نیست. یعنی میگه چون این مطلب واضحه نیاز به تعریف نداره که شما بگید آها اون است که قید داره اون است که قید نداره، چون خیلی روشن هست. میگه ایشون میفرماین اینا واضحه، همون معنای لغوی مراده و چیز جدید ما نمیخواییم مثلا که امنه اینجا اضافه کنیم، ولذا بحث اینجا که امنه نیازی نیست و الا هر حقیقت البته خب یه ماهیتی داره، یک جنسی داره، یه فصلی داره، یه عوارضی داره، یه خصوصیتی داره که از چیزهای دیگر اینا جدا میکنه، ولی میگه روشنه، نیاز به این که بحث کنیم نداره. در هر وجود خب مطلب دیگری که اینجا قابل تذکر هست و مطلب درستیه دقیقیه اونم این است که این وصف وجوب مطلق و وجوب مشروط، گفتیم وجوب ما یا مطلقه یا مشروطه، که البته اینجا تعبیر میکنن واجب ما یا مطلقه یا مشروط، منظورم وجوب یا مطلقه یا مشروطه، میفرماین که اینها وصف اضافی هستن، نسبی هستن، مطلق نیستن. بگی آقا این واجبات مثلا این دست از واجبات واجب مطلقن، این دست از واجبات واجب مشروطن، اینطوری نیست. باید هر واجبی را نسبت به یک قیدی بسنجی. ممکنه یه واجبی نسبت به یک قیدی مطلق باشه، نسبت به یک قید دیگر مشروط باشه. پس وصف اطلاق و وصف اضافه نسبی هست، مثلا فرض فرمایید که صوم نسبت به داشتن وضو مطلقه، وضو داشته باشه یا نداشته باشه، اما نسبت به طهارت از حدث اکبر که حدث اکبر نداشته باشی مشروطه. در فرمودید اما نماز هر به نسبت به هر دو مشروطه، نباید حدث اکبر داشته باشه نباید حدث اصغر هم داشته باشه، باید هم طهارت از به اصطلاح جنابت داشته باشه اگر مذنب بوده، هم باید وضو داشته باشه. فرمودی مثلا فرض فرمایید که طواف نسبت به طهارت مشروطه، اما سعی نسبت به طهارت مشروط نیست، بدون سعی را دام بدون طهارت انجام بده. پس بنابراین واجبات ما یک واجب نسبت به یه چیزی ممکنه مشروط باشه، نسبت به یه چیزی دیگه حساب کنی غیر مشروط باشه، مطلق باشه. باید هر واجب را نسبت به اون قیودی که در نظر بگیریم محاسبه بکنی. میگیم آقا نماز نسبت به این چیزا مشروط هست، نسبت به این چیزا مشروط نیست. مثلا نماز نسبت به جماعت مشروط نیست، البته باعث فضیلتش میشد ولی مشروط نیست که حتما مثلا با جماعت باشد، اما نسبت به طهارت مشروطه. در فرمودید نسبت به وقت مشروطه، نسبت به مکان خاص مشروط نیست، نسبت به استقبال قبله مشروطه. در فرمودید و پس برابر این هر واجبی نسبت به یه چیزایی ممکنه مشروط باشه، نسبت یعنی این که بگید آقا این واجب مطلقه دیگه وجوبش نسبت به همه چیز مطلقه، نه، این هم روشنه. مطلب بعد این است که ما اگر یه دلیلی در شرع دیدیم، یه خطاب به ما رسید، یه آیه کریمه رسید یا یه روایاتی بالاخره در اختیار ما هست که الحمدلله قرآن کریم ما در محضرش هستیم، در خدمتش هستیم، روایات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام ما در محضرش هستیم، در خدمتش هستیم، در این خطاب ها گاهی واجبات همراه با یک قید آمده. مثلا اگر به این نصاب رسید زکات واجب است، قید داره دیگه، اگر مستطع شدی حج واجب است، اگر وقت داخل شد نماز واجب است. خب ظاهر این خطابات این است که ظاهرش ها از نظر جمله عربی، از نظر به اصطلاح علم نحو و علم لغت، ظاهر این است که این قیدها برمیگرده به خود وجوب، خود اون هیئت. میگه اذا زالت الشمس فصل، این استطعت فحج. از نظر لغوی ظاهرش که اگر یه امری باشه کنارش هم یه قیدی بیاد، ظهور داره که خود اون هیئتی که همون وجوب استفاده میشه اون مقید به اون قید، یعنی امر اون طلب مقیده به چی؟ به اون قید، خود وجود مقیده به اون قید. این از در لغوی، لغت عرب، از در نه این مسلمه، یعنی حکم مقیده به اون، یعنی وجود مشروطه. هرگاه در یه جمله یه امری آمد کنارش یه قیدی آمد، ظاهر اون کلام، اون خطاب از ذر لغت عرب، از ذر علم نحو این است که خود اون امر، هیئت امر که وجوبش از استفاده میشد، حکم ازش استفاده میشد، همون مقید است به اون قید. این ظهور را همه قبول داره، الا اینکه مرحوم شیخ انصاری فرموده با اینکه ظاهرش اینه، این اشکال عقلی دارد که برگردد به این وجوب. با اینکه ما این ظهور را قبول داریم، ما ناچاریم برگردونیم این قیود را به ماده، به واجب برگردونیم. مثلا فرمود که ازا زالت شمس، وقتی زوال شد، ظهر شد، فسله صلات ظهر، نماز ظهر را بخوان. خب سله ازش یه وجوب استفاده میشد که از هیئتش یه واجب که همون صلاته. خب ظاهر جمله عربی این است که اون ازازالت قید همون وجوبه، ولی شما فرمان نه، این ممکن نیست، یه اشکال عقلی پیش میاد اینجا. باید بگیم اون قید چی هست؟ قید صلاته، نه قید اون هیئت است، اون وجوب هست. وقتی به نصاب رسید باید چیکار کنید؟ مثلا زکات بدید. زکات بدهید، اینجا وجوب فهمیده میشه دیگه. ظاهرش این است که این قید وجوبه. اینا از نظر ظاهر لغت عرب قبول دارنشون، حتی شاید غیر عرب هم اینطور باشه هر لغتی، ولی میفرمایند چون یه اشکال عقلی هست، ما اینا را برمیگردونیم به ماده، این قیود را برمیگردونیم به ماده، ماده همون میشه واجب. میگیم زکاتی واجب است که به نصاب برسد، وجوبش قید نداره. خواستن من قید نداره، من میخوام زکاتی را که این خصوصیت را داره که اون مال به نصاب رسیده باشه. من میخوام، خواستن من قید نداره، اون نماز ظهری را که مقید به دخول وقت باشه. بس فرمودی، بس ایشون میگن خواستن قید نداره، وجوب قید نداره. یعنی که ظاهر جمله این است که اون خواستن مقیده، ولی چون یک اشکال عقلی ایشون بیان خواهند کرد وجود داره، ما این قید را برمیگردونیم به چی آقا؟ به ماده، به همون واجب. من میخوام خواستم مطلقه، ولی چی را میخوام؟ نمازی که این خصوصیت را داره. من میخوام صوم، خواستن من قید نداره، ولی صومی که مقید به دخول شهر رمضان. بفرمود اینطوری معنا میکنم مرحوم شیخ انصاری. اما در مقابل مشهور علمای دیگر مثل مرحوم آخوند خراسان و دیگران میگن نه، اشکال نداره، خود همون وجوب مقید باشه، خود اون طلب مقید باشه. این دوتا نظر، یه نظری هم، نظر سومی هم مرحوم نائینی مطرح کرده در اینجا. ایشون فرموده که حرف شیخ را ما باید اینطوری توجیه کنیم، که یه نظر سوم در آمد دیگه، در میاد از بیان ایشون، که به واجب میگردد و همون ماده، اما ماده‌ای که نسبت به فاعل دارد، نه ماده مطلق، ماده‌ای که منتسبه هست، ماده‌ای که یه نسبتی پیدا کرده، قید او هم. پس بنابراین سه تا نظر شد. حالا نظر اول که نظر شیخ انصاریه، میفرماید که قیود اگر در خطابی باشه باید برگردد به چی آقا؟ به ماده برگردد، چون برگشتش به هیئت اشکال داره، به طلب، به وجوب اشکال داره. گرچه ظاهر صیغه به اصطلاح امر این است، ظاهر جمله این است، ولی ما از نظر عقلی چون دوچار مشکل هستیم باید برگردونیم به واجب، به ماده. ایشون وجوهی را مطرح کردن و کسانی که فرمایشون را پذیرفتن برای اثبات این که نمی شود قیود برگردن به هیئت، به وجوب، باید برگرده به متعلق وجوب که همون واجب هست، همون ماده هست. الحمدلله رب العالمین.